اجازه بدید که همراه بشیم با علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق، و دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی، و بپردازیم به صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای و بخش‌هایی که به ویژه در رابطه با سپاه قدس پاسداران هست، بخش‌هایی که آیت الله خامنه‌ای به عربی برای دقایق طولانی صحبت می‌کنه، و اینکه مخاطب این صحبت‌ها در منطقه چه کسانی هستند، آیت الله خامنه‌ای چه میگه و چه میخواد. سلام میکنم به شما آقایان مأموری و گلریز، خوش اومدید به پوشش خبری ویژه رادیو فردا. آقای مأموری اجازه بدید که با شما صحبت بکنم. آقای خامنه ای در بخش هایی که عربی صحبت میکردند، اول به ما بگید که چه میگفتند.
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و مهمان گرامیتون. ببینید، در صحبت های عربی ایشون به شکل مشخص کشورهای به اصطلاح مقاومت رو مورد مخاطب قرار داد، یعنی عراق و سوریه، عراق و لبنان. سوریه تا حدی خارج از موضوع به جهت اینکه مردم اون نقشی ندارن، بیشتر مجبور از میلیشیا هستن، و بیشتر هم باز خطاب متوجه به عراق بود به جهت اینکه نگرانی جدی وجود داره نسبت به اینکه عراق از محوری که ایران به حال محور خودش در نظر میگیره خارج بشه. به شکل مشخص تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها به دنبال تجزیه کشور شما هستن، به دنبال غارت اموال شما هستند، و اینکه در مقابل ما از طریق سپاه پاسداران که یک سازمان انسانی و الهی به تعبیر ایشون در خدمت شما هستیم و در واقع می‌خوایم منفعت کلی کشور شما رو در نظر بگیریم. نکته دیگری که باید در نظر گرفت اینکه همزمانی صحبت‌های ایشون با راهپیمایی که باز با حمایت ایران و با سفارش توصیه آقای مقتدا صدر که در ایران زندگی می‌کنه الان در عراق در حال جریان هست، امروز از چند روز قبل برای اون آمادگی کرده بودند یک راهپیمایی ضد آمریکایی که به نوعی در واقع در تقابل با راهپیمایی ضد حکومتی آغاز شده از ماه اکتبر گذشته برنامه‌ریزی شده بوده. بنابراین به نظر میرسه بیشترین توجه در این صحبت‌ها تأکید بر موضوع عراق و سعی در این که مردم عراق رو حفظ بکنن، و به شکل مشخص شیعیان عراق، البته مشخص دیگه مخاطبان صریح ایشون اونها هستن، و این که بخواد اونها رو جلب بکنن به سمت خودشون در برابر محوری که محور آمریکایی در نظر میگیرن.
آقای گلریز اجازه بدید پیش از این که بحث رو با شما ادامه بدیم یک سوال دیگری از آقای مأموری بپرسم. خیلی کوتاه جواب بدید آقای مأموری، آیا این صحبت ها واکنشی تا به الان داشته در بین حالا مردم عراق به ویژه؟
ببینید، در بین مردم عراق به هر حال یک پایگاه مشخصی از طرفداران در طول سالیان گذشته شکل گرفته در قالب نیروهای حشو شعبی نزدیک ایران.
آقای مأموری منظورم همین الان در این چند ساعت اخیر هست، حالا خواهیم پرداخت به روابط حالا نزدیکی های سیاسی، در همین چند ساعت آیا واکنشی بوده به اینکه آقای آیت الله خامنه میاد در نماز جمعه که یک ساعت دو تا خطبه باید بخونه دقایق طولانی به زبان عربی صحبت میکنه؟ همین نکته.
بله در خلال در واقع راهپیمایی که الان در حال جریان هست در بغداد، در حدود نیم ساعت اخیر مشاهده در واقع شعارهایی در حمایت از حرفهای آقای خامنه‌ای در واقع بودیم، و همچنین پخش شدن صحبت‌های عربی ایشون به شکل بسیار گسترده بلافاصله در مجموعه گروه‌ها و شبکه‌های ارتباط جمعی که گروه‌ها نزدیک به ایران دارن. این در واقع واکنش سریعی بود که مشاهده شد.
بله آقای گلریز سوالم از شما هست در رابطه با نیروهای قدس سپاه پاسداران. یک ساعتی که آیت الله خامنه ای صحبت کردند، بسیار در رابطه با سپاه قدس صحبت کردند، بارها به آقای سلیمانی اشاره کردند فرمانده نیروهای قدس، بخشایی رو عربی صحبت کردند، منطقه به شدت مورد توجه آیت الله خامنه ای بود، امروز در واقع مخاطبش انگار مردم منطقه بودند بیش از اینکه مردم ایران باشند. نظر شما چه هست در رابطه با این همه پافشاری روی عملکرد نیروهای قدس؟
درود بر شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. درسته شما دقیق مطرح میکنید، ایشون خیلی نسبت به مردم منطقه به خصوص شیعیانی که به عنوان محور مقاومت شناخته شدن برای نظام توجه ویژه داشتند. عجیب هم نیست. ببینید، آقای خامنه‌ای بدون اشاره به تظاهرات‌های مردمی در داخل ایران در دی 96، در آبان 98 که با کشتار بیش از 1500 ایرانی مواجه شد و حتی بدون اشاره دقیق تر نسبت به هواپیمای اوکراینی که توسط موشک سپاه ساقط شد، یعنی بدون توجه به ایرانیانی که معترض هستند، ناراحت هستند و فقط هم الان بخش فرودست جامعه نیست، بخش میانه به بالا، طبقه میانه به بالا که حداقل در مورد موضوع هواپیمای اوکراینی مشخص شد که در شهرها چقدر همراه هستند با بخش آگاه فرودست جامعه که آبان 98 در خیابان آمدند، اینها رو اصلا جزوی از ملت ایران در نگاه خودش نمیبینه. ملتی که صبر بکنه، صبور باشه، شکرگزار باشه و این صبر بودن و شکرگزاری رو فقط با یک هدف جلو ببره، برای قدرتمندتر کردن جمهوری اسلامی که بتونه در مقابله با دشمن یعنی آمریکا و کشورهای دیگر بتونه سر علم بکنه و بتونه بایسته. این در همون راستاییه که اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش ایشون اومدن و چیزی به نام مستضعفین رو که پایه اصلی انقلاب اسلامی بوده از خودشون دور کردن، یعنی بخش فرودست رو. الان به نظر من با عربی صحبت کردن و با جدا کردن کسانی که اعتراض میکنن، اعتراض به گرونی، اعتراض به روند سیاسی، اعتراض به کشتار، داره نشون میده که هر روز حلقه حافظین، محافظین جمهوری اسلامی کوچکتر میشه و الان روی آورده به طرف شیعیان منطقه که اگر جمهوری اسلامی با خطرات بیشتری مواجه بشه در آینده، که حتما خواهد شد از نظر مشروعیت داخلی منظور من هست، اون وقت اینها باشند که بتونن حافظ انقلاب اسلامی باشند.
آقای مأموری، آقای گلریز اشاره میکنند به اینکه آیت الله خامنه ای رو آورده به شیعیان منطقه. طعنه روزگار شاید این باشه که بیشترین ناآرامی ها و اعتراض ها در عراق رو ما در مناطق شیعه نشین شاهد بودیم، در جنوب عراق. نظر شما چه هست در این رابطه که حالا آیت الله خامنه ای الان بخواد این حامیان خودش رو دیگه نه کاملا مردم ایران بلکه کلن شیعیان منطقه خاورمیانه قرار بده؟
ببینید، چالش در واقع جدی جمهوری اسلامی الان در منطقه همینه. اون منطقه‌ای که به عنوان هلال شیعی مطرح میشد از سال 2003 به تدریج نامش بر زبان‌ها بود، که در واقع شامل از تهران بگیریم به سمت بغداد، به سمت دمشق، به سمت بیروت و بعدها در واقع هلال از پایین هم امتداد پیدا کرد به سمت یمن کشیده شد، و اینکه هر از چندگاه یک مسئول ایرانی می اومد و با غرور فراوان سخن از این می کرد که ما 3 پایتخت یا 4 پایتخت یا بیشتر یا کمتر رو از پایتخت‌های عربی زیر نظر داریم، دقیقاً در این مناطق اصلی الان ما شاهد چالش هستیم. چالش نه از طریق یک نیروی بیگانه‌ای که قبلاً هم وجود داشت، سعودی‌ها خب با ایرانی‌ها درگیر هستن در یمن از باب مثال، بلکه دقیقاً از همون بدنه اجتماعی که بر دوش اونها این شکوه در واقع نفوذ ایرانی و استمرار محور مقاومت بنا شده بود و یاد می‌شد ازش. ما در لبنان شاهد شیعیان هستیم دارن تظاهرات می‌کنن، غالباً در عراق به همین ترتیب، و دقیقاً مد نظرشون توجه به سیاست‌های مداخله جویانه جمهوری اسلامی در سیاست‌های داخلی کشورشونه. این چالش جدید که نسبت به اون جمهوری اسلامی با تصمیم بگیره، آیا اصرار داره به همون شکل ادامه پیدا بده سیاست‌های خودش رو، و یا اینکه میخواد ترجیح نظری ارائه بده و یک نوع رابطه دیگری رو با ملت‌های منطقه برقرار کنه.
آقای مأموری، به نظر نمیرسه که ترجیح نظری بخواد انجام بشه با توجه به صحبت‌هایی که آیت الله خامنه‌ای صبح امروز انجام دادند. اما اجازه بدید که آقای گلریز از شما در این رابطه بپرسم، در رابطه با همین نقش ایران در منطقه. این تنها یک ایدئولوژی نیست، تنها یک ایده نیست که در سخنان آیت الله خامنه‌ای تبلور پیدا کرده باشه. ایران نیروهای سپاه قدس رو داره که فراتر از مرزهای ایران در منطقه دارن فعالیت میکنند. آیت الله خامنه ای این نیروها که تحت فرمان آیت الله خامنه ای هستند رو سربازان و رزمندگان بدون مرز نامیده امروز صبح. اجازه بدید این بخش رو بشنویم.
سپاه قدس یک نیرویست که با سعه صدر به همه جا و همه کس نگاه می کند. رزمندگان بدون مرزند،
رزمندگان بدون مرز، رزمندگانی که هر جا نیاز باشه اونها در اونجا حضور پیدا میکنن.
آقای گوریز خیلی گویاست صحبت ها و بعید به نظر میرسه که با توجه به این صحبت ها ایران بخواد تجدید نظری بکنه در فعالیت های منطقه خودش، چیزی که در بیش از یک سال گذشته مورد انتقاد بسیاری از کشورها بوده این فعالیت ها. نظر شما چه هست؟
طبیعتاً آقای خامنه ای راهی نداره در چارچوب، میدونید، در چارچوب جمهوری اسلامی و ذهنیتی که ایشون دارن به جز ادامه همین روند، یعنی سرکوب در داخل، ادامه حمایت از نیروهای شبه نظامی شیعی در منطقه و تهدید و ارعاب که الان عملا میدونید دارن در اروپا و در امریکا صحبت‌های خامنه‌ای رو بسیار جدی میگیرن. من دیروز میخوندم که مقامات نظامی در بریتانیا صحبت‌های حسن روحانی رو هم جدی گرفتن برای تهدید کردن سربازان بریتانیایی، و همچنین میدونید بخش‌های اطلاعاتی امنیتی در اروپا چون پیشینه هم داره این صحبت‌ها رو جدی می‌گیرن که به نوعی تهدید می‌دونن. به خاطر همین برای حداقل برای من خیلی صحبت‌های امروز خامنه‌ای چیز جدیدی توش نداشت، چون می‌دونستم که این صحبت‌ها همون ادامه روندیه که ایشون طی می‌کنن، و این روند یعنی این که هر روز از پشتیبانان نظام از توده کم میشه و ایشون هی بیشتر روی میاره به اون بخشی که میدونید به عنوان محافظ انقلاب میدونه. به طور مثال شما دقت بکنید که ایشون چه حرفی زدن. ایشون میگن که مهمتر از پیگیری هواپیمای اوکراینی، یعنی سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، موشک‌های سپاه، پیشگیری از تکرار این گونه حوادث مهمه. یعنی پیگیری این اتفاق اصلا مهم نیست. چیزی که الان در جوان بین الملل نشستی که در اروپا برگزار شد عملا به دنبال این هستند که بتونن ببینن واقعا چه اتفاقی افتاده، شکایت بین المللی انجام بشه در مقام مقایسه، مثل همون شکایتی که سال 1988 ایران از امریکا کرد اگه خاطرتون باشه به خاطر سقوط ایرباس مسافربری. و اینها واقعیت سیاسی روس هست. به نظر میاد که خامنه ای در یه واقعیت دیگه موازی با این واقعیت زندگی میکنه که میگه اصلا نباید پیگیری بشه چه اتفاقی افتاده، یا کشتن 1500 از 500 نفر در آبان 98 اصلا لازم به پیگیری نیست، و اینها اصلا جزو میدونید اون ملتی که مخاطب خامنه ای هست قرار نمیگیرن. خب طبیعیه که اون وقت بخش مهمی از سخنرانی مهم خودش رو بعد از 10 سال که میدونید آخرین بار جنبش سبز و سخنرانی خرداد 88 بود که به این شکل ایشون صحبت کردن.
آقای گلریز، البته آقای خامنه ای 2 سال بعد در سال 90 زمانی که بهار عربی رو شاهد بودیم هم یک سخنرانی دیگه کرد. الان 8 سال هست که سخنرانی انجام نده. در اون زمانی بود که اعتراض ها بسیار بود، از جمله شعارها این بود که مبارک بن علی نوبت سید علی. اون زمان بود که آقای خامنه‌ای مجدداً اومد صحبت کرد در نماز جمعه.
درسته، صحبت شما دقیقه از نظر زمان، ولی از نظر کانتکست سیاسی صحبت ایشون در نماز جمعه ای که برمیگرده به مسائل داخل ایران برمیگرده به سال 88. بخاطر همین بود من بهش اشاره کردم.
بله، همون موقع بسیاری گفتند که اون سخنرانی فصل الخطابه. حالا سوال اینه که آیا به نظرتون سخنرانی امروز صبح هم فصل الخطاب بود؟
به نظر من سخنرانی امروز هم از این جهت فصل الخطاب بود که به تمام کسانی که امید داشتن شاید نوعی اصلاح انجام بشه، شاید نوعی کرنش در مقابل مردم ایران انجام بشه، قبول اشتباه سقوط هواپیما، قبول اشتباه سرکوب عجیب و غریبی که در آبان 98 اتفاق افتاد، تمام این توهمات کنار رفت و خامنه ای نشون داد که به همون ریلگذاری گذشته، یعنی سرکوب در داخل، تهدید در خارج و ادامه همون روند ادامه خواهد داد و هیچ راهی برای تغییر موضع نیست. از این جهت به نظر من خیلی مهمه. یه نکته خیلی مهمی هم به نظرم ایشون مطرح کردن که از نظر روابط بین‌الملل مهمه. ببینید ایشون در صحبتشون گفتن مردم باید صبر داشته باشن و شکرگزار باشن. مردمی که میگن منظورشون همون حافظین انقلاب اسلامی است، مردمی که تو خیابان هستن. بعد خب این صبر و شکرگزاری به چه هدفی، با چه نیتی؟ گفتند که این هدفش باید این باشه که ما قدرتمندتر بشیم، به شکلی که این قدرتمند شدن جوری باشه که دشمن دیگه نتونه و جرأت نداشته باشه ما رو تهدید بکنه. به گمان من در جوامع بین الملل با داده های امروزی این یعنی تایید این روندی که جمهوری اسلامی به سمت ساختن تصمیم گیری برای ساختن یک بمب هسته‌ای در حال حرکت است.
حتما در این رابطه باسم با شما صحبت خواهیم کرد آقای گلریز، اما اجازه بدید که از آقای مأموری این سوال رو بپرسم که اقدامات ایران در منطقه، اون چیزی که آمریکا ماجراجویی مینامه، حال تفکرات کلی آیت الله خامنه‌ای در رابطه با منطقه که امروز صبح هم در رابطه با اون شنیدیم چقدر موفقه در کلیت خاورمیانه، چقدر هواخواه داره این نوع طرز تفکر؟
ببینید ماجرا رو نمیشه سیاه‌سفید دید. به هر حال یک جنبه‌های موفقیت آمیز وجود داشته که مردم منطقه نسبت به اون قدردان هم هستن. هیچ کسی در عراق امروز نمیگه ایران در ماجرای مثلا مبارزه با داعش کمک‌هایی رو به عراق نکرد. از کردستان گرفته تا جنوب تا مناطق سنی نشین قدردان این بخش از کمک‌های ایران هستن. به هر حال ایران در ضمن مجموعه زیادی دیگری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا به عراق کمک جدی کردن در بیرون راندن داعش و این کمک جای قدردانی داره. اما این کمک نباید به معنای این باشه که من به خودم حق بدم در سیاست‌های داخلی اون کشور از طریق ایجاد مجموعه‌ای از میلیشیاها، گروه‌های نظامی و وابسته به خودم که علناً اعلام می‌کنن ما در واقع مقلد آیت الله خامنه‌ای هستیم و تابع فرامین ایشون هستیم، نه دولت عراق، و همچنین از طریق پشتیبانی مجموعه‌ای از احزاب فاسد و ایجاد یک سری شبکه‌های زیر زمینی که در واقع در زیر دولت یک دولت پنهانی رو بخوان بسازن به این معنا قطعا نیست. به این جهت ما در عراق شاهد هستیم در این حال که اون جنبه مثبت ایران رو میبینن و خواهان حذف اون نیستن، در این حال ناقد این جنبه منفی هم هستن و خواستشون بسیار مشخص داشتن یک رابطه بر مبنای منافع مشترک و حسن همجواری و نه بیشتر و نه کمتر.
آقای گلریز اجازه بدید که ادامه بدیم در رابطه با روابط خارجی ایران. آقای خامنه ای صحبت از مذاکره کردند و گفتند که مذاکره میکنه ایران اما نه با آمریکا، و در این حال هم در رابطه با سه کشور اروپایی که طرف برجام بودند دوباره اشاره کرده به صحبت‌های پیشین خودش که گفته بود ایران نباید به این کشورها دل ببنده. اینها در حالی داره مطرح میشه که آقای خامنه‌ای خودش امروز هم دوباره تاکید کرده که خواهان اقتصاد قوی تره. حسن روحانی روز گذشته، صبح گذشته میگه که اقتصاد قوی در خلأ روابط خارجی نمیتونه اتفاق بیفته. یعنی ایران نمیتونه روابط خارجی خودش رو به کل قطع بکنه و بعد اقتصادش رو رونق بده. شما چطور این صحبت ها رو ارزیابی میکنید؟ اول ابتدای اجازه بدید که صحبت آقای خامنه‌ای رو بشنویم در رابطه با کشورهای اروپایی.
بنده از اول هم گفتم بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف می‌زدن، هی یاوه‌گویی می‌کردن، بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است بعد از گذشت حدود یک سال معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادوب آمریکا هستند.
آقای گلریز این تناقضات دیپلماتیک بین رهبر و رئیس جمهور رو چطور میشه تحلیل کرد؟
جمهوری اسلامی همیشه یک هسته سختی داشته که قدرت در اونجا میچرخیده بین یک تعداد خیلی محدودی از افراد و یک حلقه تزیینی و نرمی که میتونست از نظر دیپلماتیک این دوگانه رو استفاده بکنه و خیلی در این ارتباط هم موفق بوده. منظورم همین تقسیم بین میانه رو و تند رست یا تقسیم بین خامنه ای به عنوان کسی که بخش سخت نظام با دستش هست و رؤسای جمهوری که مثل آقای حسن روحانی، مثل خاتمی، افرادی مثل کروبی یا موسوی سعی میکردن که نگاه میدونید اون نرم دیپلماتیک تری رو نشون بدن از خودش. طبیعتا آقای روحانی هیچ قدرتی نداره، نه قدرت تصمیم گیری و از نظر شخصیتی هم نشون داده در این مدت که از نظر میدونید اون حتی شجاعتی رو که ما از میرحسین موسوی دیدیم حتی این رو هم نداره که بخواد مخالف آقای خامنه ای صحبت بکنه یا عمل بکنه. حالا صحبت شاید بعضی موقع انجام بده. این صحبت های روحانی رو باید در ادامه صحبت های خامنه ای دید و نه در مقابل هم. و خب امروز آیت الله خامنه ای مطرح کرد که ما مذاکره میکنیم ولی نه با آمریکا، آمریکا دست چدنی داره، روش مخملیه و اروپایی‌ها را عملاً با توهین به عنوان پادوی آمریکا شناخت. همه اینها نشون دهنده اینه که یک توافقی در آینده در راه هست، یک تمایلی برای حل اختلاف با کشورهایی مثل آمریکا و اروپا در راه هست و این جدیتی که اروپا داره از خودش نشون میده برای استفاده کردن از مکانیزم ماشه در چارچوب برجام که میدونید استارتش رو زدند و هنوز البته به شورای امنیت نرفته ولی خب این استارت زده شده. اینا نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی هم احساس میکنه، خامنه ای هم احساس میکنه که باید یک راه حل دیپلماتیکی رو پیدا بکنه. ولی به گمان من تا انتخابات 2020 در امریکا که مطمئن بشه خامنه ای که آیا ترامپ سر کار میمونه یا سر کار نمیمونه، این مذاکرات میدونید مصداقی نخواهد شد. بیشتر یک تمرینه، بیشتر یک نوع پیش مذاکره هست برای اینکه بتونن ببینن که چه اتفاقی در آینده میفته که تا اونجایی که میشه امتیاز بگیرن.
البته آقای گلریز
این حرکت میکنن به سمت میدونید آماده کردن خودشون برای اینکه بتونن اون اقتدار رو داشته باشن و اون اقتدار هم اینه که نزدیکتر بشن به زمان ساختن یک نزدیکتر بشن به امکاناتی که لازمه یه ساخت یک بمب هست.
بله البته آقای گلریز، آقای خامنه ای به روشنی امروز صبح گفتند که مذاکره می کنند اما نه با آمریکا، بدون هیچ گونه اما اگری. این رو اعلام کردند که با آمریکا ایران مذاکره نخواهد کرد. و روز گذشته هم اگر اشتباه نکنم محمد جواد ظریف خطاب به کشورهای اروپایی گفته بود که برجام رو فروختند به منافعی که از آمریکا نصیبشون می شد. اما آقای معموری اجازه بدید که مجدداً متمرکز بشیم بر منطقه. تا جایی که حافظه من یاری میکنه این اولین باره که نفر اول مملکت، حالا در سطح آیت الله خامنه ای ولی فقیه، میاد با زبان منطقه، با زبان عربی برای دقایق طولانی مردم منطقه رو خطاب قرار میده و از آمریکا و اسرائیل بدگویی میکنه و از آزادی فلسطین میگه. البته همکارم میگن که آیت الله خامنه 8 سال پیشم در نماز جمعه در زمان بهار عربی مجددن عربی صحبت کرده بود. فکر میکنید که چه تأثیری بگذاره صحبت‌های امروز ایران بر روابط ایران با منطقه، به ویژه اون محور شیعی که اشاره کردید؟
ببینید ماجرای در واقع آقای سلیمانی و آقای مهندس در بغداد یک نقطه عطف از این جهت به شمار میره، از این رو که ایران از اون تاریخ به بعد داره به شکل سریع از وجود در واقع ایادی خودش و وکلای خودش در منطقه یاد میکنه. پیش از این معمولا به عنوان نیروهای مردمی اونجا که ما اونها رو حمایت میکنیم یاد میشد، اما به شکل مشخص الان داریم میبینیم اینها به عنوان نیروهای وابسته به ایران و زیر نظر ایران دارن مطرح میشن. حدود یک هفته قبل فرمانده در واقع بخش هوافضای سپاه پاسداران یک سخنرانی مطبوعاتی داشت قبل از ماجرای هواپیمای اوکراینی و پشت سر ایشون مجموعی از پرچم ها بود، از جمله پرچم حوثی ها، از جمله پرچم هشت و شعبی. در عراق واکنش بسیار منفی زیادی داشت که هشت و شعبی یک سازمان دولتی حکومتی هست که قاعدتا باید زیر نظر حکومت عراق باشه، بنابراین گذاشتن پرچم اون پشت سر یک فرمانده نظامی کشور دیگر معنای جزئی نمیتونه داشته باشه که ایران این سازمان رو ربطی به دولت عراق نمیدونه و در واقع جز سازمان های زیر نظر خودش میدونه و وابسته به خودش داره معرفی میکنه. این اتفاق رو ما به همین شکل در صحبت های آیت الله خامنه‌ای میتونیم ببینیم که باز به شکل صریح داره از وجود ایادی ایران و وکلای ایران در منطقه یاد میکنه. این نقطه عطف بسیار به نظر من مهم هست. از یک طرف اینکه ماجراهایی که به شکل صحبت‌های پنهانی بود رو داره علنی میکنه الان، که هم برای مردم این منطقه روشن خواهد بود، هم برای قدرت های دیگری که در این منطقه فعال هست.
آقای ماموری، خیلی کوتاه میتونید در رابطه با تاثیر این صحبت ها بر روابط به حال الان که وجود نداره دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی اشاره کنید؟ واکنش عربستان چه خواهد بود احتمالاً؟
از آغاز شروع تنش عربستانی ها بسیار نگران بودن که این تنش ممکنه منطقه رو به جای در واقع بدی برسونه و آسیب‌های اقتصادی یا سیاسی یا نظامی زیادی برای منطقه داشته باشه. برخلاف تصور رسانه‌ای که معمولاً در رسانه‌های فارسی زبان وجود داره که عربستان مشوق آمریکا هست در بالا بردن تنش با ایران، عربستان بیشتر نقش این رو الان داره ایفا می‌کنه که تنش رو به حداقل برسونه و بتونن به نوعی توازن قوای گذشته رو برگردونن و وضعیت از استقرار نسبی برقرار بشه. عربستان نگران هستن که ساختار اقتصادی و سیاسی منطقه که در اصل اساساً متزلزل هم هست، از این بدتر خرابتر و ویرانتر بشه.